عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما برادران و خواهران بزرگوارم. تبریک عرض میکنم دهه کرامت، علل خصوص فرا رسیدن میلاد مسعود و مبارک آقا علی ابن موسی رضا نگین ایران زمین و مایه مباهات و افتخار مردم این کشور. از اینکه بار دیگر در خدمتون هستم خداوند متعال رو شاکرم. با توجه به ضیق وقت من خیلی سریع بحث رو شروع میکنم. نکته رو عرض بکنم فقط اینکه بعد از جسارت هایی که اینها به آقا رسول الله کردن و اینکه سعی این رو دارن که روز 11 سپتامبر رو تبدیل بکنن به روز مقابله با اسلام و حضرت رسول، این در حالی است که واقعا این تحرکات از یک دین الهی سر نمیزنه. یعنی ما واقعا این رو از سمت مسیحی‌ها نباید ببینیم، بلکه اینا صهیونیستان منافعی دارن و بحث قفل شکنی باید صورت بگیره از چهره اسلام. پارسال قرآن آتیش دادن، امسال این جسارت رو کردن و تمام هم نخواهد شد. یعنی اینا کارشون هست، ما سخنرانی همون هست، یه سال این پیش دو سال پیش عرض کردیم، گفتیم اینا اومدن تو فضای قفل شکنی. من که نمیتونم برگردم سخنرانی گذشته رو درست کنم که هستش. اینا اومدن تو فضای قفل شکنی، برنامه ریزیه. اگر خدمت شما عارض بشم، ما اومدیم در مورد بی بی حضرت زهرا صحبت کردیم، چون من دیدم قفل شکنی صورت خواهد گرفت و دیدید که در همان حوزه اینها اومدن قفل شکنی کردن. در تهران 5 شب ما در مورد همسران پیامبر صحبت کردیم، 5 شب قبل از این اتفاق، چون میدیدم بسیاری از شبهات دارن پخش میکنن آه پیامبر چرا اینجوری ازدواج کرده، نمیدونم چرا پیامبر با یه دختر 6 ساله ازدواج کرده، و اومدیم اثبات کردیم با سند مدرک از کتب برادران اهل سنتمون که نخواهم چیزی نیست، یک تخیل و یک وهمیه. عایشه حداقل سنی که داشته بر مبنای کتب خودشون 17 سالش بوده وقتی ازدواج با پیامبر. منتها حالا اینکه یه سری فضیلت تراشی های صورت بگیره و این بحثا، یه سری مسائلی مطرح شد که امروز شده دستمایه غربی ها برای اینکه من توهین بکنم. خب بنابراین این گذاشتیم که این دو شبی که در خدمت شما هستیم بحث این رو بکنیم که آیا واقعا یک مسیحی مؤمن و یک یهودی مؤمن، کسی که به عهد عتیق یعنی تورات 5 کتاب، کتابیم کتاب‌های کتابت و نبوئیم کتاب‌های نبوتشون که مجموعش 39 تا کتاب ایمان داره، و یک مسیحی که اون 39 تا کتابو که قبول داره، هیچی 4 تا انجیل هم قبول داره و بقیه کتاب‌ها رساله‌ها اینا رو قبول داره، مثل مکاشفات یوحنا، رساله پولس به قرنتیان، به کی باید یک فردی مثل آقا رسول الله قبول داشته باشه یا نه. و بنامون بر اینی که اثبات کنیم که آقا رسول الله نامش در کتابهای شما آمده بوده، و اگر امروز همین که شما اسلام نیاورده اید اون دنیا باید جواب بدید، یعنی که وعده آمدن او داده شده. اینم قول به شما میدم در پایان این 2 جلسه نگاه شما به نام مبارک آقا رسول الله فرق خواهد کرد. یعنی دیگر از این اسم رو ببرید قند تو دلتون آب بشه. یعنی ما شأن آقا رسول الله خیلی مظلومه، خیلی مظلومه. در جهان، نه در جهان اهل سنت و نه متأسفانه حتی در میان شیعیان هم شأن ایشون درست شناخته نشده. ما بشناسیم آقا رسول الله کیست. قرآن در نکات مختلف و در نقاط مختلف و در سوره ها و آیات مختلف اشاره به این داره که نام مبارک پیامبر و اشارات به آمدن او در کتاب‌های اینا بوده. به عنوان یک مسلمان بر ما حجت تمامه. به عنوان یک مسلمان الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون ابناءهم. اونایی که بهشون کتاب داده بودیم، یعنی یهودی ها و مسیحی ها اهل کتاب، یه جوری پیغمبر رو شناختن که مادر بچه‌شو می‌شناسه. پس گرای تاریخی داشتن. کد داشت آقا. یعنی نوشته‌ای داشته که گفته آقا برای این مبنای همینه. بعد اینقدر دقیق شناختن یعرفونه که ما یعرفونه ابناهم، یه جوری که انگار پسراشونو میشناختن. ممکنه مثلا یک نفر بچه‌شو نشناسه، الان شما رو توی همین جمع پدرتون بیاد راحت شناساییتون میبرد. سعدی هم بخواد خود گیری من بکنی به شناساییت میکنه. میشناسد. مثالی که قرآن زده خیلی جالبه. یه جوری که مادر یا پدر بچهشو بشناسه اینا پیامبر رو شناختن. یا در آیه دیگری باز داریم مثلا هم فی التورات و مثلا هم فی الانجیل. پیغمبر که هیچ، یاران پیامبر الذين معه اشداء على الكفار رحماء بينهم، اینم در تورات انجیل هست. پیامبر به کنار، یاران پیامبر که در مقابل کفار سخت نیستن، اشداء رحماء بینهم، مظهر مهر و محبت در میان خودشون، میگه تو تورات انجیل هست. باز در آیه دیگر از قال عیسی ابن مریم، عیسی پسر مریم گفت یا بنی اسرائیل، حضرت عیسی پیغمبر یهودیا بود دیگه، آخرین پیامبری که بر یهودیان آمد حضرت عیسی بود. اینقدر دینو تغییر داده بودن وقتی حضرت عیسی آمد دوباره یهودیت رو مطرح کرد، فکر کردن دین جدید آورده. برخی بر این نظریه هم که اصلا حضرت عیسی دین جدید نیاورده. یعنی برخی از کسانی که تاریخ رو بررسی، من نمیگم حتما درست میگن، نه داشته باشید، نه این رایفی گفت، بر اینن که اصلا حضرت عیسی دین جدیدی نیاورده، اصلا حضرت عیسی رو صاحب شریعت نمیدونن. میگن او آمد گفت تورات رو قبول دارم، بشارت میدم که پیغمبر آخر زمان هم خواهد آمد. منتها آمد گفت چرا انقدر نزول میگیری، چرا انقدر زنا میکنی، چرا انقدر در حق من بدی میکنی، چرا انقدر کشت و کشتار میکنی، اینا فکر کنید دین جدیدی. بلکه بسیاری از شاخصه های مسیحیت که اون رو از یهودیت متمایز کرده ساخته دست پولسه، نه حضرت مسیح. سه خدایی کار پولسه، گوشت خود خوردن کار پولسه، مسیح رو خدا کردن به آسمان بردن کار پولسه، ختنه نکردن کار پولسه. که پولس یک فرد جاسوس نفوذی بود که خودش جهود بود، یهودی بود، آمد در دین مسیحیت، ترسید اینا برن به سمت این پیامبر الهی، مثل همون سیستمی که این بنی اسرائیل داشتن پیامبران الهی رو یا میکشتن یا تکذیب میکردن که تو قرآن آیاشو داریم، همون سیستم رو اجرا کردن. همین بلا سر حضرت عیسی رو آوردن، اول تکذیبش کردن، بعد خواستن به کشتنش بدن، اما ماجرا به صلیب کشیده شدن. و از قال عیسی ابن مریم یا بنی اسرائیل انی رسول الله، والله بالله من پیغمبر. این همین عبارت هم حضرت موسی داره تو قرآن، میگه والله بالله من پیغمبرم، برای چی من انقدر اذیت میکنی؟ این اصلا با یه مش آدم عجیب غریب طرف بودن اینا. الیکم مصدقا لما بین یدی من تورات، من از تورات، من تصدیق میکنم اون چی که از تورات پیش شماست. و مبشرم به رسول یعطی من بعدی اسمه احمد، و بشارت میدم. مثلا انجیل کلمه ترجمه عربیش میشه بشارت، نه من خودم گذاشتم، باره هر موقع بخوام بخص. انجیل یعنی بشارت. گفت من اومدم انجیل بدم، بشارت بدم که یه پیامبری میخواد بعد من بیاد که اسمش پرگلتیسه، ستوده، احمد و محمد. یا در سوره اعراف آیه 157 باز قرآن میگه الذين يتبعون الرسول النبي الامي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والانجيل، اون پیغمبر درس نخوانده را که مکتوب، ببینید تأکید میکنه که این اسم مکتوبه، نه اینکه بگیم شفاهی میگفتند علمای دینشون، میگفتن یکی میخواد بیاد، مکتوب نوشته شده هم در قرآن هم در انجیل میگه هست، بگرد پیدا کن. بین علما یک دو نظر به وجود آمد. برخی گفتن که این یعنی این که این اسم و نام مبارک در انجیل و تورات تحریف نشده هست. الان که انجیل و تورات تحریف شده شما صدی به گردی پیدا نمی کنی. و برخی مثل بنده که من خودم قاطع علما نمی دونم، هیچی به کنار، من حالا نظر شخصی خودم یاد که هست، هنوز هم هست، باز راهشو پیدا کنی به گردی پیدا کنی. امروز خواهیم بحث بکنیم که آیا به آمدن آقا رسول الله مسلمانان اهل بیت اینا کتاباشون کد دارن یا ندارن. طبعا از تورات شروع میکنیم به لحاظ تاریخی، اول خود تورات رو میگیم، میایم پایین تر میرسیم به کتابای دیگه انبیا، اینا اشعیای نبی، دانیال نبی، سفنیای نبی، حبقوق نبی و امثال هم مفصل بحث میکنیم. و یکی از دلایلی که بنده دارم این کار انجام میدم مناظره ایست که آقا علی ابن موسی رضا با بزرگان یهود و مسیحیت انجام میده در دربار مأمون عباسی. مناظره میکنه، از کتب خود اینها استفاده میکنه. به عنوان مثال اشاره به کتاب حبقوق نبی توسط آقای امام رضا صورت گرفت. یعنی وسیله بوده که اهل بیت تایید کردند. سیره عملی اهل بیت نشون میده که باید از روش استفاده کرد. به خدا من با یه خانم فرانسوی صحبت میکردم، ایشون شیعه شده، خانم گیوم، ایشون شیعه شده زهرا، با ایشون صحبت میکردم، بعد گفتم تو کتاب مقدس رو میشناسی؟ گفت خب من قبلا مسیحی بودم. میگه فولم. بعد من بحث کردم در مورد پیامبر و اهل بیت، اونم نه الان، 9 ماه پیش. ایشون برگشت ما گفت این مسائل رو بیاد به زبان فرانسه برای مردم فرانسه بگید، و نصف فرانسه شیعه میشن. یعنی مردم پدر سوختگی که ندارن که. نگفتن واسه شون، علمای دینیشون نمیگن آقا، نمیگن، چون اگه بگن دکون دستگاهشون به هم میریزه، چون اگه بگن این جمعیت همین اسلام این رو موزل میدونن، اما فرض برای این میگذاری که کل نصف اروپا رو مسلمان ها بگیرن. اینها هی زدن بر طبل دموکراسی، جمعیت مسلمان ها بره بالا، نماینده مسلمان میخواد، نماینده مسلمان رئیس جمهور مسلمان میخواد، قانون اساسی تغییر میده. اینا باج از این دارن. یک کشیش آلمانی در کلیسای در آلمان مقابل کلیسا خودشو با الکل آتیش میده، در اعتراض به گرایش بسیار زیادی که به اسلام وجود داشته. آمارشو نمیگن. تا 20 سال آینده دین غالب اروپا اسلام خواهد بود. اینا آماری که مؤسسه گالوب داده. تا 10 سال آینده مشاغل کلیدی روسیه در دست مسلمانان خواهد بود. اون وقت یه مسلمان اجازه میده به یه کشور اسلامی تحریم بکنی مسئول باشه؟ مسلمان ها، نمیگم اونی که الان گور به گور شده ملک عبدالله و امیر عبدالله، اینا هم ظاهرا مسلمان هن. امیر عبدالله خادم حرمین شریفین هم هستش، میره با اوباما مشروب بزن. چی تو مسلمانی من نمیدونم. بریم ببینیم آقا اشاراتی شده بوده یا نه. قدیمی ترین متونی که شما بخواید پیدا بکنید و قدیمی ترین پیامبران، قرآن رو فعلا کار ندارم. ما داریم بحث اینا رو میکنیم و اینا کتاب خودمون که هیچ چی نیست. سلام نه. اشارات و وعده هایی بوده که به حضرت ابراهیم علیه السلام داده شده. یک مقدار سفر پیدایش کتاب اول تورات شاید مباحثش برای عزیزانی که بحث ما رو پیگیری می‌کردن قبلا یه خورده تکراری به نظر برسه. نه نکته داره اینا، دقت بفرمایید. اینجوری یک جا بیان نشده، سریع از این عبور بکنیم تا برسیم به بحثای دیگه. عهد خدا با ابراهیم و ذریه او، این در تورات آمده. کتاب پیدایش، تورات 5 تا کتاب داره، اولش پیدایشه. باب 12:1-3 میگه و از تو امتی عظیم پدیدار کنم. خدا حضرت ابراهیم داره میگه و تو را برکت دهم، نام تو را بزرگ سازم و تو برکت خواهی دید. هی تأکید بر برکت یافتن. و برکت دهم به آنانی که تو را مبارک خوانند و لعنت کنم به آن که تو را ملعون خواند و از تو جمیع قبایل جهان برکت خواهند یافت. همه قبایل جهان برکت خواهند یافت از تو. به ذریه حضرت ابراهیم گفت تو ذریت به بچه‌ها برکت میدم. خیلی خوبه. آیه قرآنشو داره. اولا به ما مسلمان ها گفت ملت ابیکم ابراهیم، یعنی شما ذریه کی؟ ابراهیم. این کده اول، یعنی شما یکی از همون وعده های محقق شده به ابراهیم هستید. راستم میگه، ما پدر خودمون رو کی میدونیم؟ حضرت رسول. انا و علی ابا و حاضل امه، من و علی بابای این امتی. بعد علی و رسول الله علیه ما سلام به کی میرسن؟ حضرت اسماعیل. حضرت اسماعیل بچه حضرت ابراهیم. خب بعد داده درست. آیه دیگر قرآن بقره 124 قال و من ذریتی، میگه واسه ذریهش میخواست. خدا گفت به اون ذریه میدم که ظالم نباشن. یعنی یه عده اینا ظلم میکنن از ذریه، و واقعا هم همین شد. از ذریه حضرت ابراهیم یه عده ظلم کردن. عموی پیغمبر از ذریه حضرت ابراهیم هست یا نه؟ هست. اما ابو جهله. این جونور رو وقتی گرفتن کشتنش، سرش رو بریدن، میبینید درخواستش چی بود؟ به مسلمان میگفت سر منو میخواد ببرید از ته گردن بزنید، از اینجا که کلمو که میذارن قاطی کلای خورده بالاتر باشه. ابو جهله، پدر نفهمیم ها، اسمش هم روشه. بله زهره. آقا بنی اسرائیل این همه گناه کردن، پیغمبر کشتن، از زهره حضرت ابراهیم هستن اینا؟ ظاهرا ژنتیکی هستن دیگه. اما قرآن میگه ذریه الزاماً آنی نیست که تو به عنوان پدر و پسر و ژنتیک میخوانی. ذریه اونه که تو دل بدی به اون عقیده. حضرت عباس میشه پسر حضرت زهرا. میشه یا نمیشه؟ شده. شده. یا بنیه خطابش کرده. اون وقت هم اون برگشته گفته یا آخا. ادرک خود. پس شده. خدا بعد به ابراهیم و ذریهش قول داد. گفت ببین قول داد کل دنیا رو میگیرید، تمام قبایل زمین از تو برکت خواهند یافت. به این دقت بفرمایید. دو، تکرار قول بعد از به دنیا آمدن اسماعیل و قبل از به دنیا آمدن اسحاق. حضرت ابراهیم در تورات 8 تا پسر داره. اول اسماعیل توی 86 سالگی به دنیا آمده. حضرت ابراهیم 86 سالش بود. معجزه بود. پسردار اصلا نمیشد حضرت ابراهیم. بچه دار نمیشد اصلا. بعد خدا در 86 سالگیش بهش اسماعیل رو داد. از کنیز سارا زنش. 13 سال بعد از او، یعنی تو 99 سالگی یا 100 سالگیش، 13-14 سال بعدش اسحاق رو تازه بهش داد. تازه تورات میگه بعد از اون یه زن دیگه گرفت اسم قطوره که از اون 6 تا فرزند به دنیا آورد. که اونو ما توی اسلام نداریم. یعنی من خیلی گشتم من پیدا نکردم، شایدم باشه ها، من نگشتم. فلذا مهمم نیست برامون. برامون مهمم نیست اون 6 تا دیگه کجا بوده. ما هم دو تایی که تایید شد و هم قرآن تایید کرده هم اونا دارن میگن کار داره. نخست زاده پس شد کی؟ اسماعیل. وعدش رو شما ببینید. که رسما اشاره شد. من اینا رو چون مزمور مرو بخونم دقت بکنید، وگرنه جلسه مستند نمیشه. من آیاتش رو جدا کردم، میتونم بعد اینا رو از رو بخونم. و چون ابراهیم چون آبرام 99 ساله بود، خداوند بر آبرام ظاهر شده گفت من هستم خدای قادر مطلق، پیش روی من بخرام و کامل شو. یعنی خدا به حضرت ابراهیم گفتش که من خداتم، کامل شو پیش من، یعنی همان وسعت یافتن و کثیر شدن، کثرت یافتن. و عهد خیش را در میان خود و تو خواهم بست و تو را بسیار بسیار کثیر خواهم گردان. دوبار تأکید، بسیار بسیار تو را کثیرت میکنم. حضرت ابراهیم 99 سالشه، هنوز اسحاق به دنیا نیومده. اسماعیل چند سالشه؟ 13 سالشه. هنوز هیه رو نگرفته. دقت کنید، آبرامه، آبراهام نشده. اینا معتقدن این حرفه حرف الهیه. حرفه حرف الهیه. نکته عجیب و هدیه به شما میدم. حرفه در ادبیات ابجد و جماسوی یهود حرف پنجمه. ابجد چند شد؟ ابجد 4 تا ها حوض بگه درسته، پنجمی. یعنی میخواد بگه به 5 که میخواست برسه ابراهیم شد. این عدد 5 ناخواسته برای اینا بسیار مقدسه. کدام 5 که حضرت ابراهیم چشم به آنها داره؟ این مرد نظره. کدام 5 که حضرت نوح لوحش پیدا شده آقا تو موزه مسکو نگهداری میشه؟ تو اینترنت عکساش هست. یک دستی کشیده 5 تا انگشت، بر هر کدام نامهای مبارکی نوشته. ترجمه کردم به زبان سامی است. که همین منطقه شام میشه الان، شام. به زبان سوری آرامی است ترجمه شده، همین الان هستش. ای خدای بزرگ، از تو میخوام این کشتی من و آدمایی که توشن محفوظ بداری به برکت این 5 نام مقدس. اسما رو گفته کی؟ محمد، ایلیا، سلام، محمد و محمد رجب، ایلیا، فاطیما، شبر، شبیر، حسن، حسین. او هست. یعنی حضرت نوح قبل ابراهیم بوده، قبل از ابراهیم علیه السلام بوده، اشاره شده به شما. موزه مسکو هم نگرد میشه. اینا بی پدر مادره یه چیزی سنجاق پیدا کنن بوق و کرنا میکنه. این غربی ها اینجور چیزا رو نمیر مستند بسازن نشون بدن به مردم. چرا؟ تو فاتحه خودشون خونده میشه. این 5 خیلی مهم بود. اصلا حضرت ابراهیم ذریه خواست این 5 تن رو میخواست. حضرت آدم حواسش به این 5 تن بود. آیه قرآنشو داریم. و از ابتلا
فتلقى آدم من ربه کلمات، بقره 37 اشتباه نکنم، بقره 37 فتلقى آدم من ربه کلمات، میگه اون کلمه ها رو گرفت، تلقی کرد، خدا گرفت، خدا رو بخشیدم، اتفتا بله انه هو التواب الرحیم. بابا من نمیگم، زمخشری سنی داره میگه، حاکم نیشابوری صاحب مستدرک داره میگه. اگه من میگفتم یه حرفی، کنز العمال متقی هندی داره میگه، میگه حضرت آدم گفت یا حمید به حق محمد، یا علی به حق علی، یا فاطر به حق فاطمه، یا محسن به حق الحسن، یا قدیم الاحسان به حق الحسین. اون پنج تا رو دید. حالا حضرت ابراهیم زرنگی کرد، گفت خدا، حضرت آدم مطمئن بود اینا از ذریه‌شن، تو اولی بود، من مطمئن نیستم، از تو میخوام اون پنج تا از ذریه من باشن. پنج میخواد، اون پنج از کی بهش داد؟ از اسحاق یا اسماعیل؟ اسماعیل. حالا میدونید این واقعه چه واقعیه؟ و آبرام 99 ساله، اسماعیل بزرگ بزرگ شده. بله، همان واقعه ایست که پسر را به قربانگاه میبرد، سر ببره. سر بریدن پسر، تنها پسر را بخشیدن، کار سختیه، قبول دارم، اما اصل ماجرا این بود، خدا بهش گفت پنجتا از این پسرتن. اگر یک اسحاقی می داشت، آزمون راحت‌تر می شد. می گفت ببینید اینو سر می برم، 5 تا از اسحاق هم مثلا. یه پسر بیشتر نداره، اونم تو پیری، آورده نخش تو بیابون، برگشته به دستور خدا. بعد 13 سال رفته سر بزنه، اومده میره بزرگ شده، رشید شده، خوشگل شده، بعد میگه سر ببر. تازه اون 5 تا از ذریه اینا. گفت خدای ما رو گرفتی؟ چجوری سر؟ گفت من خدا دارم بهت میگم. گفت بسم الله. بعد به خاطری که این کارو کرد، خدا یه پسر دیگه هم تازه بهش داد، اسحاق. این عدد 5 خیلی برای اینا مقدسه، این عددهای آوردن تو هه. همین بهایی ها متأثر از یهودن، متأثر از یهودیت تحریف شدن. یعنی من سخنرانی انشاءالله درست حسابی اساسی در مورد بهایی ها خواهم کرد و نکات رو اشاره میکنم که تا حالا پژوهشگرانی که توی حوزه بهاییت کار کردن ندیدنش. و چون حوزه کاری روی یهوده، اینقدر اشتراک بین بهایت و یهوده دیده، تعجب کردم. یه ایام الهایی دارن این بهایی ها، میدونید یه روز اینا، ماه اینا 19 روزه، سالشون هم 19 ماه داره، 19 ضرب در 19 میشه 361 روز. ما نمیدونم 4-5 روز آخر سال اینا چی کار میکنن، چجوری حساب هنگ میکنن، گیر میکنن فلان. شما میگه این نفهمیدن، این نخیر عزیزم، اینطوری نیست. اون 4-5 روزی که آخر نگه میدن که سال کبیسته بشه 366 روز بشه 5، بهش میگن ایام الها. چرا ها؟ چون حرفه 5 روزه است. یعنی اصلا کاملا واضحه که از یهودیت گرفته این تفکر رو. و این ایام الها جالب بدونید در یهودیت تحریف شده وجود داشته. اینا قائل بر این بودن که 72 تا شیطان زمین رو میچرخونن، خدای وجود نداره، مشرک مشرک. 72 تا 5 روز میشه چقدر؟ هر کدوم 5 روز حاکمن، میشه 360 روز. 5 روز آخر سال اینا میموندن، میگفتن شهر هرتی، هیچ خدایی بر زمین حاکم نیست، حتی همون شیاطین، هر کار دلتون میخواد بکنید بکنید. مراسم اینا انجام میدادن با عنوان اورگی یا اورجی، زنای دست جمعی انجام میدادن. همین تفکر رو تو بهائیت هست، متاسفانه پژوهشگرای ما نرفتن اینجوری ندیدنش. اصلا ما یه پژوهش مفصل در مورد ارتباطاتی که این بهائیت با یهودیت تحریف شده داره. هی میگم تحریف شده به خاطر اینکه مؤمنینشون من مخلصشون هم هستن. ما همه سخنانیم گفتیم، ما با اهل کتابی که مؤمنن به خدا و پیامبران، احترام میذارن، به جهان و آخرت اعتقاد دارن، انسانها را عزیز میشمارن، ما مشکلی نداریم. تخمشش من جادم. من با اون پدرسوختاشون کردم. من همونجوری علی وهابیام صحبت میکنم که متاسفانه میگن مسلمانن. فرق نداره که. انحراف انحراف. عهد خیش را در میان خود و تو خواهم بست، تو را بسیار بسیار کثیر خواهم کرد. آنگاه آبرام به روی در افتاد و خدای به وی خطاب کرده گفت اما من اینک عهد من با توست و تو پدر امتهای بسیار خواهی بود. معادلش تو قرآن، ملت ابیکم ابراهیم. و نام تو بعد از این آبرام خوانده نشود، بلکه نام تو ابراهیم خواهد بود، زیرا که تو را در امتها بسیار گرداندم. کسرت آمد توی تعلق پیدا کرد به آبرام، اسمش شد ابراهیم. پس اون دلیل تغییر در کسرته. متوجه شد چی دارم میگم؟ اون هدیه که به ابراهیم داده شده، اون حرف هو گرفته. حالا این ما نمیگیم واقعا این حرف ه بوده یا نبوده، با اون کاری نداره، اما اینا دارن اشاره میکنن. به خاطر کثیر شدنه، به خاطر اون عهدی که خدا بسته. هنوز اسحاقی به دنیا بگید
نیامده، اسماعیل به دنیا آمده، خدا قولو بهش داد،
گفت تو بعد از این شدی، عهدمو بستم. خیال تخت چه کار کرده بود مگر ابراهیم؟ اسماعیل قربانگاه برده بود، خدا وکیلی کم کاری نکرد. و الان میبینی بعضیا توی دخترزا همسرش 5-6 دختر به دنیا آورده، اسم آخریه رو میذارن بس، یعنی بس دیگه. بعد میزنه هفتمی مثلا پسر میشه، بابای چند سالشه؟ 50 خورده سالشه پسر. اصلا مثل جاسویچی میمونه این بچه پسره، هر جا میبره با خودش میبره، پسرم. 86 سالش بوده بچه دار نمیشده، بعد پسر دار شده، چیکار باید بکنیم بچه رو؟ باید بذاره رو سره ها؟ یکو باید بریزش وسط بیرون. چش اصلا عبد حضرت ابراهیم، اوج عبودیت به خدا، خیلی کار سختیه. بعد تازه به یه جایی هم بندازش که مطمئنی هیچ جنبنده‌ای پیدا نمیشه، وسط ریگزار عربستان. این بچه افتاد پاشو زد به زمین و اون چشمه جوشید و مادرش اومد ترسید و به عبری گفت ایست زم. دوبار تکرار شد، چون زمزم و به خاطر اون آب بقیه و ساکنین اون منطقه آمدند و این ازدواجی که حضرت اسماعیل کرد اولادش شد آقا حجاز، شد عرب عدنانی و قحطانی و نمیدونم فلان که چی به وجود آمد. وسط برنگاه برید وسط کبیر لوط ول کنید، رفت وسط کبیر لوط فرض بکنید، ولش کن، خدافظ. خدا بهش گفت هرچی تو بگی. اومد داده 13 سال رفته سهرمی پید اینجا بابا سهر شده، مردم جمع شدن، آدم های اومدن اینجا، پسرم چقدر رشید شده. گوه اینو بست سر ببین، سنگینه به خدا، سنگینه. چیزی شنیدیم دقت نکردیم، الان یارو یه بابای 99 سالش رو از دست میده، شروع میکنه کفر گفتن. خدا نبود دیگه، از این سختی بالاتر رو گردن ما اون چقدر دیگه میخواد زوم کنه، وقت اضافه هم بوده اون بابا. بفهمیم چه کرده حضرت ابراهیم. حضرت ابراهیم عبده، پدر حضرت ابراهیم. تو قرآن به 2 نفر به ما گفتن الگو بگیرید از 2 نفر، یکی پیامبر خودمون، دومی حضرت ابراهیمه. خیلی عجیبه، یه از ابراهیم الگو بگیرید. اوج عبودیت، اصلا میخوای تو صراط مستقیم باشی باید عبودیت ابراهیمی داشته باشی. تو را بسیار نمایم و امتها از تو پدید آورم و پادشاهان از تو به وجود آیند و عهد خیش را در میان خود و تو و ذریه بعد از تو استوار گردانم که نسل بعد از نسل عهد جاودانی باشد. دقت کنید، حضرت ابراهیم گفت نسل بعد از نسل، یعنی پدر، پسر، نوه، نتیجه همینجوری. تا اینا دقت باید بشه روشا بحث دارم. و زمین قربت تو، یعنی تمام زمین کنعان را به تو و بعد از تو به ذریه تو به ملکیت ابدی خواهم داد. الان این جهودا رفتن اونجا رو گرفتن، بنی این صهیونیستا میگن اینا آیشه، گفتن مال بابامونه، مال بابامونه، به هیچ رفتی نداره، اومدیم بگیریم. ما میگیم آقا مال باباتونه، به ارث داده. به کی ارث داده؟ به بچه اسماعیل. دست مسلمان هم بود، بود یا نبود؟ تو ها کجا پیدا شد اومدی اونجا؟ بر مبنای آیه تورا برای اثبات میشه اینو غلط کردن اومدم اونجا، باید برم بیرون. نکته جالب اینه یهودیان شاخه نتوری کارت ها به همین آیه اشاره میکنن، میگن ما با یهودی ها از اونجا بریم بیرون، چون شامل حال ما نمیشه. این خاخام هایشون که با رئیس جمهور ایران دیدار دارن، میان ایران میرن، مثل خاخام فریدمن و همسلام، از این شاخه. خدا به ابراهیم گفت اما اما زوجه تو سارا نام را سارای مخوان، بلکه ساره بخوان. میخواد ببین این حرم اینجا خودشون دادن به کی؟ به ساره. نکته عجیب، ما نام حضرت هاجر نمیدونیم چیه. هاجر ظاهرا صفته، به معنی چی؟ کسی که هجرت میکنه. و این نام چیست؟ عربی است. در حالی که تورات میگه هاجر کنیز مصری بوده، کنیز مصری سارا بوده، اصلا نام عربی قاعدتا نباید میداشته. اینو دقت بفرمایید، صحبت 4000 سال پیش عزیز من. خود حضرت ابراهیم هم عبرانی نیستا، خود حضرت ابراهیم اهل کردستان عراق بوده. کنونی ها اون موقع کیای اونجا بودن نمیدونیم، باید بررسی بشه. بچه عراق بوده، بین النهرین بوده، تو شهر اور بوده، با نمرود سر و کله میزده، بعد کوچ کرده رفته اونجا. اصلا این واژه هبره و عبری، بعضی هم میگن به خاطر عبور ابراهیمه، بعضی هم به خاطر این میگن که نام جد چندم حضرت ابراهیم، پدر بزرگ چندمش میشه عابر، نام عابره، یعنی از اون گرفته شده. ما بگذاریم، بعد میبینیم این جریان که تا آیه 10 ما توضیح دادیم، تا آیه 16 توضیح دادیم، از آیه 16 به بعدش تازه میگه ساره در آینده بر تو بچه‌ای رو به دنیا خواهد آورد و او را برکت دادن، پسری نیز از وی به تو خواهم بخشید. پس قبل از به دنیا آمدن اسحاق، بعد از اسماعیل، خدا وعده داد به ابراهیم، گفت زمین رو میگیری شما، بچه‌های تو کثیر میشن. آقا اینقدر که من روی این کثرت این بچه‌ها تاکید دارم، روی هیچ چی تاکید ندارم، چون میخوام به وقتش گلش رو شکار کنم. باب 21 کتاب پیدایش، خدا به اسحاق برکت میده ولی کماکان عهد رو با اسماعیل نگه میداره. خودتون برید بخونید، رسما میگه اما اسماعیل عهد با او بسته خواهد شد. من براتون بخونم، حالا نمیخوام از اولشم بخونم چون وقت تلف میشه، آزشی شدن خودتون برید بگید. حالا اینجا بخونم: و اما این امر به نظر ابراهیم درباره، پس به ابراهیم گفت سارا وقتی که دید هاجر بارور حسودی کرد، پس به ابراهیم گفت این کنیز را با پسرش بیرون کن، زیرا که پسر کنیز با پسر من اسحاق وارث نخواهد بود. اینجا یه گافی داده شده، خب نشون میده که چی؟ انگار این بچهش به دنیا آمد، در حالی که 13 سال فاصله دارن با هم دیگه. اگر بپذیریم که اسماعیل دیده بوده بعد اخراج کرده، آیای قبلیش به هم میریزه. یعنی وقتی اینا تحریف میکنن، یه برات خراب بکنه همیشه یور نیستش دیگه، یه جا دیگه میزنه بیرون. اینجا داره میگه نگاه کن، به ابراهیم گفت این کنیز رو با پسرش بیرون کن، پس اسماعیل به دنیا اومده، زیرا که پسر کنیز با پسر من اسحاق وارث نخواهد. پس پسرش الان به دنیا هم اومده. یعنی اسماعیل موقع چند سالشه؟ 13 سال، خود تورات میگه 14 سالشه. حالا گیریم که دور، فرقی نمیکنه، نتیجه میخوان بگیریم. اما این به نظر ابراهیم درباره پسرش بسیار سخت آمد. یه نکته دقیق، حضرت اسحاق و حضرت اسماعیل علیهما السلام هر دو پیامبر بزرگ الهی، ما هر دو تاشون رو احترام میگذاریم، از پدر یکی هم. بنی اسرائیل میخوان بگن ما خواستیم، باید کیو خواست کنن؟ مادر رو. از پدر یکی هم، باید کیو خواست بکنن؟ مادر رو. الان یهودی ها نسلشون از چه طریق منتقل میشه؟ مادر. این همین بحث مونده. قرآن خودشو به ما داده، حضرت هارون به حضرت موسی میگه یبن ام، دقت کردید؟ پسر مادرم، تو قرآن اشاره شده. اینا به خاطر این که بگن ما مهمه ایم، اگه میگفتن خب ما هم پسریم، عربا میگن خب ما هم تازه پسر، ما هم پسرشیم، تازه ما بزرگزاده ایم، یعنی پسر بچه بزرگیم که خیلی اون موقع امر مهمی بوده، هنوز هم هست مونده، 14 سال پیش بوده، مجبورم مادر رو مهم بکنن. متاسفانه ادبیات رو از زبان سارا آوردن که چی؟ گفتش که زیرا که پسر کنیز با پسر من اسحاق وارث نخواهد بود. گفت این بچه کنیزه،
بچه من زن آزادم، اون کنیز، خب این نجات پرست.
جالب بدونید این بحث رو چنان خدا شکسته که نگو، چند تا از ائمه ما مادرانشون چی بودن؟ بگید. کنیز بودن. یکیشون کی؟ آقا صاحب زمان به اسیری گرفته شد، آوردن امام حسن عسکری میخره، کنیز رو آزاد میکنه، به عقد خودش در میاره، ازدواج میکنه. آقا صاحب زمان فقط امام زمان نبوده، در مورد امامان دیگر هم ما داریم. یکی از مادران، یکی از امامان، حالا من برای اینکه ممکن شک داشته باشم اسم میبرم، مال مغرب مراکش بوده، از اسرای اونجا بود آورده شد. خدا میخواد این نجات پرستی رو بشکنه، چون پدر نجات پرستی کیست؟ شیطان. من از خاک، من از آتیشم، اینا خاکن، نجات شدید. متاسفانه ادبیات هست. حالا ما نمیدونیم واقعا حضرت سارا این حرفو زده یا نزدهشو، نمیدونم، خلاص اینو نوشتن. اما این امر به نظر ابراهیم درباره پسرش بسیار سخت آمد. خب معلومه باید هم سخت میومد. خدا به ابراهیم گفت درباره پسر خود و کنیزت به نظرت سخت نیاید، بلکه هر آنچه سارا به تو گفته است سخن او را بشنو، زیرا که ذریه تو از اسحاق خوانده خواهد شد. اینو خودشون، و از پسر کنیز نیز امتی به وجود آورم زیرا که او نسل توست. تأکید شد حضرت اسماعیل نسلشه. بامدادان ابراهیم برخواسته نان و مشک از آب گرفته به هاجر داد و آنها را برای و آنها را بر دوش وی نهاده و او را با پسر روانه کرد. پس رفت و در بیابان بئر الشعب میگشت و چون آب مشک تمام شد پسر را زیر بوته گذاشت و به مسافت تیر پرتابی رفته و در مقابل وی بنشست زیرا گفت موت پسر را نبینم و در مقابل او نشسته آواز خود را بلند کرد و گریست و خدا آواز پسر را شنید و فرشته خدا از آسمان هاجر را ندا کرده وی را گفت ای هاجر تو را چه شد؟ ترسان مباش زیرا خداوند آواز پسر را آنجایی که او شنیده است. خدا به زبان عبرانی میشه ایل. شنید میشه اشمع که عربیش میشه اسمع ایل. خدا شنید میشه چی؟ اسماعیل نامش رو. حالا میگم این گاف و دادن برای همینه. جالب اینجا نگاه. چرا میگه نام تو را شنید و فلان اینجور چیزا؟ زمانی که یعنی حضرت اسماعیل 13 ساله شده اسمش گذاشتن اسماعیل؟ یا همون موقعی که به دنیا آمده بوده؟ این اتفاقات مال اون موقعی که به دنیا آمده بوده. واقعا همون موقع هم اسماعیل یعنی همین. خدا صدای زجرش رو شنید، صدای گریهش رو شنید، آب زمزم از زیر پاشتشون. برخیز و پسر را برداشته او را به دست خود بگیر زیرا که از او امتی عظیم به وجود خواهم آورد. اینا اشارات خود تورات. و خدا چشمان او را باز کرد تا چاه آبی دید. پس رفته مشک را از آب پر کرد و پسر را نوشان و خدا با آن پسر بود و اون نمو کرده ساکن صحرا شد و در تیراندازی بزرگ گردید و در صحرای دقت کنید فاران ساکن شد. حضرت اسماعیل محل سکونتش کجا؟ صحرای فاران یا پاران. این یادتون باشه، این کلید واژه است. دو تا از موقع گفتم، یکی کسرت که از طریق اسماعیل اثبات شد، دو اینکه تو سرزمین فارانه. بنابر عقاید و سنن کهن ابرانی یعنی یهودی، نخست زادگی ترجیح داده شده. خودشون میگن، من اصلا با خوب و بدش کاری ندارم. خودش میگه 4 تا آیه برات بخونم. و اگر مردی را 2 زن باشد، یکی محبوبه و دیگری مکروهه، یعنی یه زن محبوبه باشه آزاد باشه، که مکروه باشه مثلا کنیز باشه، و هر دو برایش پسران بزایند، هر دو هم پسر بدونه، عین شد حالت کی؟ هاجر و سارا. و پسر مکروه نخست زاده باشه، دقیقا شد همونیه، اسماعیل پسر بزرگه. پس در روزی که اموال خود را به پسران خیش تقسیم نماید، نمیتواند پسر محبوبه را بر پسر مکروه که نخست زاده از حق نخست زادگی بدهد. یعنی پسر همون زن مکروه چون اولینه، باید حقشو چی بگیره؟ طبق آیین یهودی. چه جوری؟ اینجوری. بلکه حصه مضاعف از جمعی اموال خود را به پسر مکروه داده، یعنی باید 2 برابر تازهش ارث بده. او را از نخست‌زاده خیش اقرار نماید زیرا که او ابتدا قوت اوست و حتی نخست‌زادگی از آن او میباشد. باب 16. و فرشته خداوند به وی گفت، به کی داره میگه؟ به هاجر داره میگه، و گفت ای هاجر کنیز سارا، از کجا آمدی و به کجا میروی؟ گفت من از حضور خاتون خود سارا گریختم. فرشته خدا به وی گفت نزد خاتون خود برگرد و زیر دست او مطیع شو. و فرشته خداوند به وی گفت ذریه تو را بسیار افزون گردانم به حدی که از کثرت به شماره نیایند. و فرشته خداوند وی را گفت اینک تو حامله هستی و پسری خواهی زایید و او را اسماعیل نام خواهی نهاد زیرا که خداوند تظلم او تو را شنیده است. یه پارادوکس با آیه قبلی. اینجا هنوز اسماعیل به دنیا نیامده، خدا این وعده رو بهش داده. اونجا باز دوره پارادوکس شد. پس بازم میبینیم که این بحث چی شده؟ اشاره شده. متاسفانه که تحریفای که شد کینه عظیمی از حضرت اسماعیل وجود داره. اصلا یه جاهای توهین‌های بدجوری به حضرت اسماعیل کردن. با اینکه نخست زاده حضرت ابراهیم خودشون آیه دارن که خدا گفته اولاد تو رو کثیر می‌کنم انقدر زیاد که مثل ستاره‌ها بشن، به شمار نه. ما الان سوال داریم، تعداد یهودیای دنیا 15 میلیون نفر، تعداد مسلمان‌ها 1,500,000 نفر، 2 تا 0 باید بذاری جلو اون چقدر؟ ها؟ الان به من بگو ببینم برادر من، خدا وعده الهی در مورد کی محقق شده؟ خب معلوم مسلمان. 2، اینو دقت کن، خدا گفت نیل تا فرات رو به ارث بچه های تو میدم. نیل مصر، فرات عراق. از نیل تا فرات بیشتر مسلمان داریم یا یهودی؟ همه شون مسلمان هست. یه تیکه هستش اون رژیم صهیونیستی به زور کوچوندن رفتن اونجا، اونم به اسرائیل چیزی که به زور نگرش داشت، یعنی در بره فنراش در بره میپاشه به هم. این نکته که میخوام دقت بفرمایید و از آخر این بحث نقاط جدید ما ویژه شروع خواهد شد. خب او را برکت خواهم داد و امت‌ها از وی به وجود آوردن و ملوک امت‌ها از وی پدید خواهند آمد. کتاب پیدایش باب 17 آیه 18 19 رو بخونم. آنگاه ابراهیم به روی در افتاده بخندید و در دل خود گفت آیا برای مرد 100 ساله پسری متولد خواهد شد و سارا در 90 سالگی خواهد زایید؟ حضرت اسماعیل 14 سالشه، خدا وعده داد تو 13 سالشه، زمانی که ابراهیم 99 سال است گفت سال دیگه زنت میخواد بده. خندید حضرت ابراهیم گفت من پیرمرد 100 سالمه، سارا 90 سالشه. بعد میگه اینو گفت و ابراهیم به خدا گفت کاش که اسماعیل در حضور تو زیست کند. گفت اسحاقو ول کن، من میخوام در مورد اسماعیل. خب ببین چی گفت، یعنی همین که الان دارم، همین که زنده. خدا گفت به تحقیق زوجه از سارا برای تو پسری خواهد زاید، اسم او را اسحاق نام بده و غیره. اما اینجاشو گوش کن، اصل بحثی که دارم اینجاست. اما در خصوص اسماعیل تو را اجابت فرمودند. متاسفانه من تو بعضی از سخنرانی میگفتم باب 16، این باب 17ه. من توی نرم افزار توراتی که داشتم الکترونیکی دوتا باب و پشت سر هم به اشتباه 16 زده بوده، هم 16 و 16 زده، هم 17 و 16 زده بوده. اما 17 و اما در خصوص اسماعیل تو را اجابت فرمودم، به حضرت ابراهیم داره میگه اینک او را برکت داده، بارور گردانم او را، بسیار کثیر گردانم، 12 رئیس از وی پدید آیند و امتی عظیم از وی به وجود آورند. خدا وعده داد یک در خصوص اسماعیل اجابتت میکنم، یعنی یه چیز خاصی ویژه فقط در مورد اسماعیل میدم، دو برکتش میدم، برکت دادن اینا خودشون تو کتابشون گفتن یعنی پیامبری، برکتش میدم، بارورش میکنم، خیلی زیادش میکنم، 12 تا هم رئیس از او به وجود آورم که اینو با کلی شیطنت کردن 12 رئیس، فارسیش 12، عربیش 12 امام. خب این 12 امام ویژه حتی شیعه هم داره اثبات میکنه از نفس اسماعیل. اما یک نکته ایران شیطنت کردن، اینه که شما تا متن عبری رو نخونید متوجه نمیشید. من متن عبری رو براتون از سایت اینا خودشون رفتم گرفتم، اصلا biblist.com سایت کتاب مقدس، و اینا من دارم تورات عبری برای اینکه تصویر گرفته باشم بتونم پخش کنم. دوستان اگر نشون بدن من ممنونش میشم. ببینیم چی تو تورات نوشته. یه صلوات نه بفهمید. حالا نمیدونم وقت قرار بشه یا نه. بود و اونجا دیدیمش یه مدت بود، دوستان عوض کرده. خب اون تصویر لپتاپ ما که قشنگتر بود که بدین سیمش رو عوض بکنید. خدا خیرتون. حالا حواستون به من باشه تا دوستان اینا تصویر رو میدن پخش بشه. یه اتفاقی که در مورد کتاب مقدس افتاده اینه، این کتاب به زبان کی بوده؟ کتاب حضرت موسی تورا 3000 سال پیش بوده، 3200 سال پیش بوده. بله حالا من خودم باز ندارمش، نه درستش میکنم. خب الهم 3200 سال پیش بوده، اون موقع زبان انگلیسی بوده، فارسی بوده، زبان عبری بوده. یک سایتی هست این آیات رو به زبان عبری نوشته، انگلیسی معنیش هم جلوش نوشته، تلفظش هم نوشته. نکته جالب اینه این همون آیات، آیه باب 17 آیه 22 اینه. من از این تیکش که مد نظر من برای شما میارم تا اینجا میرسه که از او امتی عظیم به وجود میارم و از او، دقت بکنید، این کلمه عبری، این کلمه عبری رو نمیدونم چی ترجمه کردن، خیلی زیاد. بعد دوباره یه کلمه دیگه که این حرف به اولش نیست و دوباره چیکار کردن، اونم خیلی زیاد ترجمه کردن. یعنی شیطنت فهمید چیکار کردن، از عبری به انگلیسی بردن، یه کلمه رو کلن حذفش کردن، جاش یه کلمه دیگه گذاشتن باز از انگلیسی رفته به عربی، از عربی اومده به فارسی، کلی چرخیده. یعنی فاتحه کلمه رو چیکار بکنن؟ اینجوری بخونن. اما ما عین همینو که خودشون تو سایت خودشون گذاشتن، تو کتاباشون هست، میخونیم. به میبینید میعد میعد، به معد معد، ثانی عشر، ثانی عشر و دوازده امام پدید آورم. یولد ولد، از زبان عبری و عربی ریشه مشترک داره، به دنیا خواهند آمد از اسماعیل. پس از اسماعیل شما گفتین تو فارسیش اینا چی گفتن؟ الان بری به تورات بخونی. میگه و از او دوازده رئیس پدید خواهند آمد. به معد معد و کلن حذف کرده، امامو کرده رئیس، به دنیا خواهد آمد و به وجود خواهند آمد. رسما داره میگه، میگه به معد معد و دوازده امام از اسماعیل به وجود خواهند آمد. الان ما حرف اون اینه که معد معد چیه که تو زبان شماست و شما به زور دارید کلاه سر خودتون میذارید که اینو نبینید. به زور دارید کلاه سر خودتون میذارید که عمدن اینو نبینید. خیلی دیگه باید آدم، من این کلمه رو آوردم تو ترنسلیت گذاشتم، تو ترجمه گذاشتم، بذار ترجمه کنه. چی ترجمه کرد؟ اسمو که نمیتونه ترجمه کنه. چی ترجمه کرد؟ به مدمعت، دوباره به مدمعت، مدمعت. آره میفهمید، باریکالله، من همین اسمو خواستم بشتم، همینه. پس این بوده، همین الان نشون میدم، این الان هم هست. یعنی تورات عبری الان بگیرید به مدمعت همین الان هست، اما ترجمه انگلیسی که میخونید مدمعت نشته بسیار زیاد، بسیار زیاد. به مد یه دونه گفته، مد دیگه‌ش هم آورده یکی زیاد کرد، یعنی زیاد زیاد. خب این شیطنت اینجا بینید. حالا نکته جالب اینه که طبق جاماتریای یهود، یعنی این همون نکته که داشت عرض می‌کردم خدمت شما، جاماتریای یعنی علم الاعداد یهود، اگر دو کلمه ابجد برابر داشته باشن بسیار بسیار برای اینا اهمیت پیدا می‌کنه، اینا اعتقاد دارن که یکسان پیدا میشه. حالا نکته جالبش اینه که به مد مد، به مد مد دقیقاً ابجدش برابر با نام مبارک محمده. خب این می‌خواستم، یعنی هر دو ابجدش میشه 92. بذارید حساب بکنید. خب یعنی این همین الان، الان که داریم ما صحبت می‌کنیم هست، وقتی قرآن به من میگه برو هست، اینا دارن، شک نکن، برو بگرد. من خدا کتابم تبیانا لکل شیئه، همه چی توش هست. اگه قرار باشه که توی تحریف شدهاش باشه، نه آقا، احکام قرآن اینجوری که تسری داره برای تمام زمانها. قرآن اصلا کتاب انسانه، برای اینکه تو زمان و مکان نمی گنجه، لا زمان و لا مکانه، بلکه همه زمان و همه مکانه. سوال، آیا اسحاق ذبیح الله، ذبیح یعنی قربانی، یا اسماعیل، سندی داریم تو تورات؟ اول اون مثالهایی که گفتم 13 ساله بود فلان به همان، اون بکنن یه سند دیگه برای شما میرم، کتاب پیدایش باب 22 دقت کنید. چون بدان مکانی که خدا به دو فرموده بود رسیدن، آیه 9 تا 13، ابراهیم در آنجا مذبح را بنا نمود و هیزم را برهم نهاد و پسر خود اسحاق را بسته بالای هیزم مذبح نهاد. همش گافه، همش گافه. میبینی چرا؟ برای که میگه ابراهیم، این قاعدتا هنو هو نباید گرفته باشه، چون هنو آزمونی پس نداده که، درست شد؟ اینا برداشتن جا اسماعیل رو برداشتن، اسحاق گذاشتن. حالا و ابراهیم دست خود را دراز کرده کارد را گرفت تا پسر خیش را ذبح نماید. در حال فرشته، یعنی همون لحظه، در حال فرشته خدا از آسمان وی را ندا در داد و گفت ای ابراهیم، ای ابراهیم. عرض کرد لبیک، گفت دست خود را بر پسر در مکن و به دو هیچ مکن، زیرا که الان دانستم که تو از خدا میترسی. گفت نمیخواد بکشیش، فهمیدم که تو از خدا میترسی. اینجاشو گوش کنید، با این نکته به این جمله کنم، چون که پسر یگانه خود را از من دریغ نداشتی. پسر یگانه، یعنی تک پسر خودتو از من دریغ نکردی. ما میگیم این چطور حضرت اسحاقی که 13 سال قبلش خودتون میگید اسماعیل به دنیا اومده، بزرگ شده، رفته تو سرزمین فاران. پس این همان اولیت که هنو هیچ فرزندی نداشته، یعنی وقت اومده یه جاشو درست کرده، یه جاشو بالاخره دروغگو میگن که محافظه است، یه جاشو یادش رفته و خدا به ما میگه برید، من خدا اجازه ندادم نور الهی بپوشونن، برید میتونی بهت پیدا کنی. این نشون میده که اون ذبیح الله کی بوده؟ اسماعیل. و وقتی هم آیه قرآنشو داریم دیگه، ما اینقدر به آقا صاحب از زمان وقتی داریم سلام میدیم، به اهل بیت داریم سلام میدیم، شروع میکنم از حضرت آدم همینجوری میایم، ابراهیم خلیل الله، میگیم اسماعیل ذبیح الله. خب و جالب اینجاست، ما قرآن هم خیلی قشنگ اشاره کرده، میگه با فدیناه به ذبح عظیم، او را به خاطر ذبح بزرگی بخشیدیم، که اون ذبح باید از ذریه همون پیامبر باشه، همون ذبیح باید باشه، همون قربانی باید باشه. و خدا گفت ما اون گوسفند رو نمیتونیم ببینیم، توهین به حضرت اسماعیله، توهین به حضرت اسماعیله، که یعنی اون گوسفند یعنی بزرگتره، چه حرفیه، پناه بر خدا. و از ذریه اسماعیل قربانی میاد که خدا او رو میپذیره، صلی الله علیه و عبدالله. او سخنانی راز ذریه اینا رو کلن توضیح دادن. پس این مسئله کاملا آشکاره هست. وقتی الان اینو به یهودی ها میگی شما چه جوابی داری برای این؟ میرین چی میگه؟ میگه پسر کنیز که نعوذ بالله، ببخشید پناه میبره، آدم حساب نمیشه که، مهم مادرشونن که اون کنیز بوده، سارا آزاد بوده. اینم باز یه گفت دیگه، میرین چرا؟ یه بره دیگه ماجرا به هم میریزه. کجا؟ اونجایی که شما برمیگردی میگی ببخشید شما بنی اسرائیل هستید، میگن از 12 تا پسر حضرت یعقوب، میگیم شرمنده، این 12 تا پسر 4 تاش که کنیززاده است که، درست شده نه؟ حضرت یعقوب 4 تا از فرزندانش از زنان چیشن؟ کنیزشن، دان، نفتالی، جاد یا یاد، اشیر، یعنی یک سوم بنی اسرائیل قاطع آدمی زاد نباید حساب کنی بنی اسرائیل اگه مبنا دونه، کما اینکه ما میدونیم خدا همچین مبنایی نداره و عقل هم نمیپذیره همچین نجات پرستی، همچین چیزی نمی پر... هرگز ما قبول نخواهیم کرد. من چقدر دیگه وقت دارم آقا؟ تا صبح چی برادر؟ سحری میخوام بدم من کجا؟ من کی باید ببینم چقدر دیگه وقت داریم؟ چقدر؟ 10 دقیقه؟ 15 دقیقه؟ آها 15. اینجی دارن آه درست میدن من. آقا این از این نکته بعدی، آیا باز اشاره شده؟ بله. چی دیگه اشاره کرده؟ خود حضرت موسی. حضرت موسی اشاره کرده به آمدن پیامبر؟ بله ما میگیم اشاره کرده. سند داری؟ بسم الله رو میکنی. کتاب تثنیه، تثنیه باز یکی از 5 کتاب چیه؟ تورات. حواست به منه، دقت بکنید، این کتابا کتابا خودتون نیست، حفظ بمونید تو ذهنتون بمونه، بعد خود دقت بیشتری بدید. کتاب تثنیه که باز از اون 5 کتاب توراته، تورات 5 جلده. ببینید چی میگه، با آیه 18 و 19، و خداوند به من گفت آنچه گفتند نیکو گفتند. حضرت موسی داره به کی میگه؟ به بنی اسرائیل. بنی اسرائیل کیان؟ هر 12 قبیله، درسته؟ داره براشون میگه، میگه خداوند به من گفت آنچه گفت، و خداوند به من گفت آنچه گفتند نیکو گفتند. نبی را برای ایشان، برای کیا؟ برای بنی اسرائیل، برای ایشان، سوم شخص میشن دیگه، برای ایشان از میان برادرانشان مثل تو مبعوث خواهم کرد، و کلام خود را بر دهانش خواهم گذاشت. میگه عیناً حرف منو خواهد گفت، هر آنچه که میگه حرف منه، و هر آنچه به او فرمایم به ایشان خواهد گفت. وعده داد خدا. این کدوم پیغمبره که عیناً وحی خدا رو میگه، کلام خدا رو داره اشاره میکنه و از میان برادران ایشانه؟ اگر از قرار بود از خود بنی اسرائیل بیاد، میگفت از میان برادران تان، برای تان یکی رو میارم، چون حضرت موسی خطابش همه 12 قبیله است، بعد خودشونو میگفت، میگه از میان برادرانشان. اینا کجا برادر دارن؟ سرچ کنی تو تورات فقط یه برادر از میان برادران ها پیدا میشه، کی؟ فرزندان اسماعیل، چون اسماعیل و اسحاق با هم برادرن، از میان برادرانشان فقط میشه از فرزندان اسماعیل. و کما این که پیغمبری که شبیه حضرت موسی باشه فقط با آقا رسول الله جور در میاد، هیچ پیغمبری دیگه تو بنی اسرائیل جور نیست. دلیل داره. مسیحی ها میگن نه، عیسی رو گفته، ما رو گفته، پیغمبر ما رو گفته. ما میگیم بابا حضرت عیسی از طریق مادرش میرسه به یهودا، یهودا یکی از همون 12 تاست، میگه برادران تان، از میان خود تان، میگه شان، دقت کنید. دو، حضرت عیسی چه شباهتی به حضرت موسی داشت؟ به نظر من هیچ شباهتی نداشت. مثال شباهت حضرت موسی به پیامبر ما خیلی بیشتره. چرا؟ اولا اینکه هر دو هجرت کردن. آقا رسول الله برای اینکه حکومت الهی تشکیل بده رفت به مدینه، حضرت موسی آمد به کنعان، به این سمت آمد، از دریا ردشون کرد. دو، هر دو جهاد کردن، شمشیر به دست گرفتن. حضرت عیسی نه هجرت کرد نه شمشیر دستش گرفتن. حضرت عیسی معروفه که های مجلسی کاره میزنی تو بوشش، گفته بید این ورم بگیرید. حالا ما قبول نداریم، ما میگن دیگه. سه، آزمون هایی که گرفته شد از حضرت موسی این آزمون هایی که از پیامبر ما گرفته شد. اول آزمون اقتصادی گرفته شد، لن نصبر علی طعام واحد. آزمون شعب ابی طالب اقتصادی گرفته شد. آزمون جهاد گرفته شد، گفت یا قوم ادخلوا الارض المقدسه التي كتب الله لكم ولا تصدوا على ادباركم فتنقلبوا خاسرين. به پیامبر ما هم گفتش که آقا برید جهاد کنید بعد احد خندق تا دلتون بخواد. هر دو هارونی برای خودشون داشتن که چه ویژگی داشته باشه. حضرت موسی گفت و هو افصح مني، فصاحت داشته باشه و تصدیق کنه منو. شما میبینی امیرالمومنین هم خود آقا رسول الله میگه که از احادیثی است که شیعه و سنی متواتر بیان کرد. وهابی ها نمیتون زیر سوال ببرن که یا علی تو برای من مثل هارون برای موسایی. بعد فصاحت رو تو امیرالمومنین میبینید، تصدیق کردن پیامبر رو در امیرالمومنین میبینید. صدیق اکبر فاروق اعظم در روایات اهل سنت به امیرالمومنین اشاره شده، و اینکه به خلیفه اول گفته شد صدیق و به خلیفه دوم شد گفته شد فاروق، اهل کتاب این نسبت رو دادن. جالب بدونید یهودی های شمال مدینه این نسبت رو دادن به اون دو فرد. سند داره اینا که دارم میگم، واسه خودم نمیگم، دو تا سند درست حسابی برام بیارن نشون بدن که پیغمبر گفته صدیق و تو فاروق به خلیفه اول دوم. همه جا اومده که اهل کتاب گفتن، اصلا اونا میخواستن رد و گم کنن، اونا دنبال اون بودن. مرگ در بستر، مرگ طبیعی در بستر، درسته؟ یعنی در رخت خواب دراز کشیده، هم حضرت موسی هم حضرت پیامبر. حضرت عیسی رو که خود رو میگید به صلیب کشیدن، ما هم که میگیم اصلا کشته نشده، با آسمان برده شد، اصلا نمرده. صاحب شریعت هر دو، اصلا حضرت عیسی صاحب شریعت نیست. عرض کردم گفت من تورات رو تایید میکنم و اومدم بگم پیغمبر بعد من داره میاد. اسم کتابشون انجیله، من نمیدونم اینا چه جور روشون میشه. والله بالله. و این نکته رو عنایت داشته باشید. اون پیامبری که از میان برادرانش از میان بنی اسماعیل میخواد بیاد که شباهت‌های به حضرت موسی داره و فلان. خب پیامبری که منتظرش بودن از میان اعرابه. آقا سند داری؟ بله. سند قشنگ براتون دادم. به هیچ وجه کتمان پذیر نیستش. حواستون به من باشه. چیزی نمیخوام من پخش کنم. یعنی تورات ناطق رو بچه ما اینجا ببینیم. و این است کتاب تثنیه باب 33 آیه 1-4. خوب گوش کنید. و این است برکتی که موسی مرد خدا قبل از وفاتش به بنی اسرائیل برکت داد، قبل اینکه بمیره یه وعده ای داد. ببینید چی گفت. و گفت یهوه خدا از سینا برآمده. خدا که از این ور اونور نمیره، منظور احتمالا همون حرکت الهی و وحی خداست دیگه. اینا خدا که این ور اونور نمیره. و گفت یهوه سینا، یهوه سینا برآمده. سینا کدوم کجاست؟ کوه سینا. کی اونجا بود؟ خود حضرت موسی. بر ایشان طلوع و از سایر بر ایشان طلوع نموده. نکته جالب، وحی بر کجا بر حضرت عیسی میاد؟ در کنار کوه سایر در نزدیکی اورشلیم. یعنی وعده پیغمبره اول موسی رو گفت، گفت بعدش کجا؟ ببین نور از موسی میزنه، در سایر طلوع میکنه، اون کوه سینا. با سه تا کوه خدا مثال زده، سینا، سایر و بر ایشان طلوع نموده. و از جبل فاران درخشان گردید. یعنی اوج اتمام و کمال این نور در کنار کوه فارانه. خاطرتون هست آیه تورات خوندم که گفت اسماعیل کجا رفت؟ فاران. و جالب من از خود تورات اثبات میکنم که فاران همین حجازه. اینا الان خیلی علاقه دارم بگن فاران این ور اونور میکنن که بگن یه جایی مثلا توی خود مثلا نزدیک اورشلیم، چه بگن این پیغمبر ما نباشه. اما نمیتونن، یه کتابی که قبلا نوشته شده نمیتونی عوضش کنی، دست همه هست. اینجا رو گوش کنید. توی اون آیه از قرآن من عرض کردم، گفتم خدا علاوه بر پیامبر به کیا دیگه اشاره کرده بود؟ به مسلمونا. و از جبل فاران درخشان گردید و با هزاران هزار و با ده ها هزار انسان مقدس آمد. جالب بدونید اسلام چه دیگه تمام دشمنش شکست داده؟ فتح مکه. دیگه ابو سفیان شکست میده، با ده ها هزار نفر از مدینه وارد مکه میشه. مکه همان سرزمینه فاران در توراته، مدینه چیه؟ تیمان. تیمان شمال مدینه هم میگفتن تیمان. به خاطر همین جالب بدونید آیه داره در تورات که به تیمان اشاره شده، به خاطر همین هم اینها کوچ کردن رفتن کجا؟ شمال مدینه. برای چی یهودی از 300 سال پیش رفتن شمال مدینه؟ برای که میدونستن طبق آیاتی که دارن اون پیامبر الهی اونجا خواهد آمد. رفتن اونجا که شاید آن پیغمبر از بچه های اینا باشه. سالی که پیامبر به دنیا میاد در تاریخ داریم 20 تا 40 نفر رو نام محمد میذارن، که چرا؟ به شاید این پسر همون باشه. دقت بکنید، یعنی همون سال آمولفی. میرن شمال مدینه. اصلا یهودی تو شمال مدینه چیکار داشتن؟ نکته دیگه، چرا پیامبر مگه تو مکه ظهور نکرد؟ شروع کارش تو مکه هست. چرا این همه مردم مکه که فامیلاش بودن، این از قبیله قریش از بنی هاشم انقدر معتبر و بزرگ ما، این همه اذیت شد اما مردم مدینه ندیده عاشق پیغمبر شدن؟ سوال اساسی ها، مردم مکه که فامیلاش انقدر اذیتش کردن، مدینه یا ندیده عاشقش شدن و قبول کردن اون پیغمبره؟ چرا؟ چون گوششون پر بود از حرفای یهودیای شمال مدینه که هی اونا، ما تو تاریخ بریم دعواش میشد با این عربای مدینه، میگفتن هی بین عربزون پیغمبر رو بیاد پدرتون رو در میره. پیغمبر اومد، متاسفانه به لحاظ نژادی از بنی اسماعیل نبود، از بنی اسرائیل نبود، از چی بود؟ بنی اسماعیل بود. اینا باز نژاد پرستی کردن، گفتن نه باید از فرزندان سارا باشه. از فرزندان کی بود؟ حاجر. رفتن وعده همین بود، شروع کردن دشمنی کردن. اینه که قرآن میگه شما میشناسید. اشاره شده حتی به اون حضور عظیم که با هزاران نفر میاد. کدوم پیغمبر شما تا حالا اینجوری بوده که بیا تو فاران؟ ها، وعده الهی دقیقا شد سه دین بزرگ دنیا، یهودیت، سینا، مسیحیت، سایر، اسلام، فاران. سایر عرض کردم روستای یک کوهی در نزدیکی اورشلیم. اینم گفتم که طبق کتاب پیدایش باب 21، باب 21 آیه 21 اثبات میشه که فاران جایی که اسماعیل بوده و خداوند با آن پسر بود و اون نمو کرده ساکن صحرا شد، در تیراندازی بزرگ شد و در صحرای فاران ساکن شد. این سخنرانی بعدا ولی سیدیشو بگیرید دقیق گوش کنید، من نکات جدید شاید براتون باشه تو ذهنتون نمونه، یعنی به قول بمباران اطلاعاتی بشید، بعد آرام گوش کنید بنویسید تا یادتون بمونه. یکی از خاخامهای یهودی شیعه شده ببینید چی میگه. اما وقتی اینو شما به یهودی ها میگی چه جوابی دادن؟ اینش معرکه است. جواب براتون میگم عشق کنید. اینا اومدن خب از این واضح‌تر دیگه چجوری باید اشاره بشه ها؟ هیچ جوری هم نمیشه ماسمالش کرد. اومدن یه کاری کردن، داستان رو سر و ته کردن. یعنی الان همینها، الان تو تورات الان برید شما نگاه کنید، اول سینا، بعد سایر، بعد فاران. منتها موقع تفسیر کردن از ته شروع کردن تفسیر کردن، گفتن خدا اول در فاران آمد، بعد در سایر، بعد در سینا. خب این یعنی چی؟ گفتن آها معنیش میشه، اول ما همین رو قبول نداریم ترتیب رو به هم زدی. حکایت میدونی مثل چیه؟ حکایت اینه که مثلا شما بهت میگن اول قاشق را بردار، بعد غذا بکن، بعد در دهانت بگذار، بیا اینو برعکس انجام بده، گشنگی میمیری. والا نه هیچ خزایی نمیتونه بخوره که ترتیب اینو به هم بزنی. اومدن گفتن خدا اول اومد رفت سراغ فرزندان اسماعیل در فاران، گفت وحی رو قبول میکنید؟ اونا لیاقت نداشت. بعد رفت سراغ فرزندان عیسو، این حضرت عیسی رو نمیگن ها، چون اصلا یهودی به هیچ وجه حضرت عیسی رو اصلا به پیغمبر قبول نکردن، گفتن اون شارلاتانی بود که خوب به حسابش رسیدیم، به صلیب کشیدیم، کشتیمش، بعدن هم یه نفوذی فرستادیم به اسم شاول، اسمش رو گذاشت پولس، دینش هم فاترش رو خوندیم رفت. همینجوری صحبت کنم میگن اون عیسی مسیح هنوز نیومده، این دروغه. پس چی دارن میگن؟ عیسو داداش حضرت یعقوبه، داداش حضرت اسحاقه. داداش حضرت اسحاق، عذر میخوام، حضرت یعقوب، حضرت اسحاق دو تا پسر داره، یکی یعقوب که بابای 12 تا بنی اسرائیل به قول میشه، یکم عیسو. نکته جالب اشاراتی که در تورات در مورد این شده معرکه است. خود حضرت اسحاق کور میشه آخر عمرش، اینجوری گفتن، من کار ندارم، این تورات رو دارم براتون میگم، کور میشه. بعد دوست داشته بعد از خودش کی پیغمبر بشه؟ عیسو. اما زن حضرت اسحاق رفقه، ربکا، همین که الان خارجه میذاره همین اسمه، او دوست داشته اینی که پسرش پیغمبر بشه. بعد پیغمبر خودم که کور بوده، از کجا میخواسته عیسو رو تشخیص بده؟ میگه عیسو بدن پشمالوی داشت. گفته خب کی به کیه؟ میگه در تورات آمد، میگه که این کور شده بود. گفت برید برام شکار بیارید، یه غذای شکاری بکن، غذا برام درست کنید. یعقوب زودتر اومد، مادرش گفت بیا رحمان کنم، برو بگو من عیسو هم. گفت خب الان دست میشه سر کلم لو میره که، وای بی نداره، این پشم گوسفند رو تنت کن. پشم تن شد، این حضرت اسحاق هم کورمال کورمال دست زد، گفت آن خودتی؟ گفت آره. گفت تو را برکت دادن، تو پیغمبر میشه. پس زد پیغمبر شد. پناه بر خدا، ما اینو قبول نداریم، دریوری و تحریفه. بعد عیسو آمد، آورد خب پدر برای شکار رفتم. گفت چند بار می پیش من؟ گفت اولین بارمه. گفت بعد اون کی بود؟ آقا رفت تحقیق عملو گفت این یعقوب بوده، نامردی کرده اومده اینجوری کرده. بعد گفتش خب این نمیشه که، خب نامردی من نمیشه. حضرت اسحاق هم گفت پناه بر خدا، من کلا درایت میجویم از این حرفا، مجبورم بگم بدونید اینا چه چیزا دارن، خودشون نمیگن، بعد اینو گیر به قرآن میدن، میگن به رسول الله میدن. حضرت اسحاق گفت شرمنده، من یه نفر بیشتر نمیتونم برکت بدم. خب بابا اون نامردی بوده، تو الان منو پیغمبر کنید؟ خب نمیشه دیگه، برو پیکارو. اینو بنی اسرائیل خوب بدونید، با بنی عیسو هم مشکل دارن. حضرت عیسو با کی ازدواج کرد؟ با تک دختر حضرت اسماعیل، یعنی ارتباط داشتن، با دختر عموی خودش ازدواج کرد. حضرت اسماعیل یه تک دختر داشته میده به عیسو و فرزندانش هم تو تورات اومده تو کدوم نواحی ساکن شدن، اینو داشته باشه. میگه اول پس جبرئیل رفت سراغ بنی اسماعیل، گفت وحی رو قبول میکنید؟ اونا گفتن نه. بعد رفت سراغ بنی عیسو، همین عیسو، اینو با حضرت عیسی پس یکی نکنید، هم اشتباه نگید، اینا هم لیاقت نداشتن. بعد اومد به بنی اسرائیل، ناد ما لیاقت داشتیم گرفتیم. این نور الهی که میگه، میگه بابا که سر تر گفته که، اول گفته سینا بعد فلان، میگه ولش کن. بعد نکته دیگه میگیم، شما خودتون میگید که به غیر از بنی اسرائیل هیچ کس لیاقت گرفتن وحی رو نداره، درست یا نه؟ میگه بله. میگه بعد چی میگه اینجا؟ کارم گیریم که درست، مگه نمیگه اومد بعد بنی اسماعیل وحی اومد، جبرئیل اومد، اینجا گیر میکنن، باز یه بنده پی اضافه کردن. گفتن نه، به بنی اسماعیل نگفته. گفتن به کی گفته؟ گفت به فرشته بنی اسماعیل گفته. فرشته شون کیه؟ جبرئیل. گفتن خب فرشته شما کیه؟ میکائیل. گفت اومده به جبرئیل گفته، جبرئیل گفته من خدا حال نمیکنم، وحیو نمیدم. عجب جبرئیل پررویی، نه به بنی اسماعیل میام، نه بنی اسماعیل حسن نرم، با به میکائیل این کارو انجام بده. به میکائیل گفت، میکائیل گفت من مخلصم اصلا خدا رفتم. آیه قرآنش رو بخونم عشق بکنی؟ خدا در قرآن میگه یهودیان دشمنان جبرئیل هم. این چقدر زیباست این کتاب الهی، چقدر دشمن شناسی تمام و کمال آمده. خیلی هم میگفتن یعنی چی خدا گفته یهودی دشمن جبرئیل هم، نمیفهمیدیم. حالا حاج بابای قزوینی کتاب محضر شود فی رد الیهود نوشته، خاخام یهودی شیعه شده است. این آدم همین آیه ها رو خون، گفت نامردی خدا بچیدی، این تابلو اسلام بر حقه. آمد بعد تحقیق اضافه کرد، دید نه، اون 12 امام فقط در تشیع است. وقت باشه انشالله یه موقع دیگه من میام 12 امام، 12 نقیب، 12 امیر رو در روایات اهل سنت براتون اثبات کنم که وعده داده شد همه از قریشن. الان این وهابی ها باید این 12 تا رو بگیرن پیدا کنن، نمیتونن جور کنن. بعد پیغمبر 12 تا خلیفه میاد، میگردن جور نمیشه، مجبور میشن کیو بیان قاطی خلفا کنن؟ یزید. عزیز من، اینی که میگم حسین ابن علی علیه السلام حق و باطل رو تا ابد از هم جدا کرد، یعنی یه پژوهشگر چشم میده لاجرم به یه جایی میرسه که یا باید بپذیرد یزید بر حق است، یا بپذیرد یزید ناحق است. و اینجا حجت تمام میشه، یه نفر یزید رو قبول داشته باشه. یادتونه یه کلیپی هم پخش کردیم تو همین مشهد، طرف چه جوری صحبت میکرد در مورد معاویه و یزید؟
خاک دماغ عصب نمیدونم کیک فلان.
حاج بابای قزوینی وقتی استدلال یهودی‌ها رو شنید که فرشته اینجوریه و عیسی اونجوریه، مثلا ببینید چی گفته. یک خاخام یهودی شیعه شده، من عیناً از کتابش نقل می‌کنم براش. سبحان الله بر این عناد و لجاج و تعصب و محبت مذهب آبا و اجداد و حب ریاست بر دنیا. ببینید حب ریاست بر دنیا شخص را به چه محلکه ها می اندازد و کار را به چه جاها می رساند و عاقل را به چه نحو کر و کور می سازد که امور بدیهه را نفهمد. همین قلب مهر خوردن خودمونه ها، دل مهر خوردنه، می بینه قبول نمی کنه و به این پریشانی سخن بگوید که مستلزم تقبیح خدا و رسول و ملائکه او شود. جبرئیلی که میگه من انجام نمیدم، برو به میکائیل بگو حوصله ندارم، و این چیه؟ و معذالک اظهار نماید که توقع اجر را هم از خدا دارد. نعوذ بالله من ذالک، پناه میبرم به خدا از دست اینا. این چی گفته؟ یکی از خودمون نگفتم، یکی از خودشونو گفتم. و ما هرچه در این رساله التزام کردیم که نسبت به هیچ کس پا از جاده ادب بیرون نگذاریم و مباحثه و مجادله علمی را به مفاهشه و مراء تبدیل نکنیم، نهایت در این مقام قلم تیز رو اندکی سرکشی نمود. چند گامی انانگسیخته حرکت کرد، استغفر الله من طغیان القلم. این بنده خدا میگه من هر کاری کردم مؤدبانه باشه، رسالت علمی باشه، خیلی نامردی. اینجا من یه چارت فوش بدم دلم خنک. تازه کلا مؤدب بوده، فوش نداده. این جلسات ماویا چی میگی؟ خب نمیدونم، بذارید من اینم فقط بگم یه آیه مونده، کتاب زبور حضرت داوودم تموم بکنیم که فردا ما بدونم از اشعیای نبی مونده. خب وقتشو نداریم، وقتم هم گذشته، 2 دقیقه بیشتر طول نمی‌کشه. کتاب مزامیر حضرت داوود علیه السلام، بازم از پیغمبرای بنی اسرائیل معروف، 2800 سال پیش کتابش، باب 84 آیه 3 ببر، 3 تا 5، ببخشید 2 تا 5. خوشا به حال آنانی که در خانه نو ساکنند. یه خوش به حال اون کسایی که میان تو خونه جدید، یه خانه‌ای که جدیده، دقت کنید، که تو را دائما تسبیح میخوانند صلات، عین عبارت عبریشه. جالبه هیچ کی این صلات رو ترجمه نکرده، همین صلات رو نوشته. عبری به انگلیسی نمیشه صلا، اونم صلا همینجوری فارسی اومده صلا، هیچ کی هم نمیدونه چیه. حتی از انگلیسی به فارسی آوردن صلات، اون چطور نوشته؟ SLAH. خب اینم همینجوری نوشتن، با سین نوشتن، با تای آخرش هم گرد به قولی نوشتن صلات. چون اما هیچ سندی نداره که شما اس رو حتما سین بنویسید، چون ممکن چی باشه؟ صاد باشه. داره به یه خانه نوعی اشاره میکنه که نماز قرار خونده بشه و دائما تو را تسبیح گویند. خوشا به حال مردمانی که قوت ایشان در توست و طریقهای تو در دلهای ایشان است. چون از وادی بکا عبور می کنند، آن را چشمه می سازند. میگه از وادی بکا عبور می کنند، اونجا هم چی می کنند؟ چشمه می کنند. سوره آل عمران آیه 93 مد نظر شریف شما باشه. تونتون براتون بخونم. پس کسانی که بعد از این حجت بر خدا دروغ بندن، البته ستمکاران هم آنها خواهند بود. بگو سخن خدا راست است، پس باید از آیین ابراهیم پیروی کنید که بر آیین پاک توحید بود و هرگز از مشرکین نبود. اینجا رو دقت کنید، خدا داره با بنی اسرائیل صحبت میکنه، میگه بهشون بگو پیرو حضرت ابراهیم باشید. ما همون قولی که به ابراهیم دادیم اجرا کردیم. ان اول بیت وضع للناس للذی ببکه مبارکه. حضرت داوود گفت چی؟ در وادی بکا. این آیه قرآنش رو چی؟ به بکت مبارک. بکا نام دیگر کجا؟ مکه. خود اینها اذعان کردن که چی؟ نام دیگر مکه بکاست. بعضی دیگرش هم آمدن ماسمالی کردن، نه آقا جای دیگری فلان است زمان، برای که بتونن ماسمالی کنن. از این واضح و آشکارتر نبود. نمازی خونده میشه تو خونه جدید، قبله رو چرخوندن. جالب بدونید این وهابیا در یک هماهنگی کامل با صهیونیستا دست گذاشتن برای تخریب مسجد ذوالقبلته، همان مسجدی که عمدن. آقا یه سوال، چرا پیامبر اول به سمت بیت المقدس نماز خوند بعد چرخید به سمت مکه؟ چون اینا آیهشو داشتن، چون حجت برایشون تموم بشه. برید این آیهشو تو قرآن پیدا کنید، ببینید زیرش چی نوشته، تفسیرشو بخونید چی نوشته. نوشته به خاطر اینکه از ویژگی ها و پیشگویی های یهود بود خدا میخواست حجت رو براشون تموم کنه. اینا میگفتن ای شما اگه پیغمبرتون چرا به سمت خونه ما نماز میخونید؟ اولا این اثبات میکنه این پیغمبر در ادامه همان پیامبران هم. این یک. دو، حالا داشته باش چرخید به بکت مبارکه، همانی که در کتاب مزامیر داوود وعدش داده شده بود و خانه نو بود. برای چی؟ برای صلات که او را تسبیح بسیار گوین. اینا را دیدند منتها ایداد بر مهر خوردن دل ختم الله علی قلوبهم ولا سمعهم ولا ابصارهم غشاوه. همینه، سرتون درد آوردم، عذرخواهم. بقیه بحثمون انشاءالله فردا در خدمت شما خواهیم بود. تعجیل در فرج قطب عالم امکان حضرت صاحب از زمان شادی روح مطهر آقا رسول الله یک صلوات محمدی پسند بفرستید.